أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين صلى الله عليه وسلم. آغاز حضور امامت امام عصر و که شروع دیگری است در فضای دیگری که جمع بین غیب و شهود است، تبریک عرض میکنم، به این معنا که متوجه باشیم هرگز راه توحید در اوج خفقانی که حتی خلفا ایجاد کردن بسته نمیشه. به آغاز هفته دفاع مقدس رو هم گرامی می داریم، به این معنا که ما سرمایه بزرگی را در فرهنگ دفاع مقدس برای خودمون شکل دادیم. امید است که بتوانیم هر روز با نظر به این سرمایه بزرگ آینده خودمون رو به بهترین نحو فهم کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مستحضر بودید که حضرت امام کاظم علیه السلام به یکی از یارانشون که انسان بسیار متفکرم هست به نام هشام ابن حکم یک توصیه هایی دارن که توصیه ها به یک فرد نیست، به یک شخصیتی است که عملا بنا دارد به عنوان یک فعال دینی اجتماعی سیاسی نقش آفرینی کنه. و در همین رابطه حضرت در واقع با هشام اینجا صحبت نمی کنند، با همه انسانهای صحبت می کنند که رسیدن برای زندگی باید دینداریشون در عین حال و یک فعالیت اجتماعی دینی همراه باشه. خب چنین شخصی یکی از خصوصیاتش اینه که باید سبک شخصیتش شکل بگیره، تنظیم بشه. در واقع حضرت اینجا با توصیه‌هایی که به جناب هشام ابن حکم میکنن دارن یه شخصیتی را برای ایشون پیشنهاد میکنن که در این سبک شخصیت میشه انسان با بقیه رابطه برقرار کنه و رابطش هم رابطه معقول همه جانبه باشه. شما خود این مسئله تو شخصیت امام دیدید، حضرت امام اینقدر که سبک شخصیتشون پیام‌آور یک حیات تاریخی قدسی معنوی سیاسی بود، هیچ وقت این دور نبود که کتابای امام مثلا درصد خیلی کمی مردم 40 حدیث امام خوندن، ولی بسیاری از مردم همون هایی که جنگ و جبهه را به میدان اومدند و فعالیت کردند با شخصیت امام تونستند یه رابطه خاص پیدا کنند. به همین جهت شما در این توصیه های حضرت امام کاظم علیه السلام به جناب هشام ابن حکم از این زاویه ملاحظه کنید. حضرت ادامه صحبتشون این بود: و قال الحسن ابن علی علیه السلام اذا طلبتم الحوائج فاطلبوا من اهلها. قیل یا ابن رسول الله و من اهلها؟ قال الذين قص الله في كتابه و ذكرهم فقال انما يتذكر اولو الالباب قال هم اولو العقول. این فراز رو عنایت بفرمان. حضرت بفرمان که حالا خود امام کاظم تازه یکی از سخنان حضرت امام حسن را با جناب هشام در میون میگذارن، که حضرت امام حسن فرمودن که اذا طلبتم الحوائج، بالاخره وقتی چیزایی نیاز داری، حوائجی داری، انسان که نمیشه بدون حاجت باشد، بدون طلب باشد، ولی اینکه طلبش را مدیریت کند این کار عجیبی است و همه نمیتونن. اینجاست که حضرت میفرمان اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من اهلها، بگرد ببین این حوائج و طلبها و نیازهایی که داری از کی باید این را بخواهی. فاطلبوها من اهلها، هر طلبی خب اهل اون طلب باید مشخص بشه. یکی از ضعف‌های انسان‌های عادی اینه که هر چیزی رو از هر کس می‌خواد و این نشونه یه ضعف عقل است. اینه که حضرت بعد در ادامه می‌فرماد روایت که پرسیدیم یا ابن رسول الله و من اهلها، خب شما می‌فرمان که ما هر طلبی داریم، هر نیازی داریم از اهلش بکنیم. اهل این نیازها کیه؟ قال الذين قص الله في كتابه و ذكرهم، همونایی که خداوند در کتابش گفته است و تذکر داده است به اونا و یادآوری کرده از شخصیت اونا را. بعد این آیه را خوندن، فقال انما يتذكر اولو الالباب قال هم اولو العقول. میفرماد که خب قرآن که مشخصه، میفرماد که اهل اولو الالباب، خب لب شنیدین دیگه، میگن اون عمق قضیه. حضرت میگن اینجا اولو الالباب یعنی اونایی که صاحب عقلند. بعد خب قرآن میگه که این مسائلی که شما دارید مسائلی است که صاحبان خرد و عقل متوجهند. پس در واقع حضرت کاظم دارن از قول امام حسن علیه السلام یه موضوع را با ما در میون میگذارن که انسانها بگردید عاقلانی عقلایی در هر جامعه‌ای هست، در هر تاریخ و زمانه‌ای هست، شما طلبهاتون نیازهاتون رو در نسبت با ارتباط با صاحبان خرد حل کنید، وگرنه چی میشه؟ دیالو عکسشه که شما در جهان مدرن دیدین دیگه، که به کسایی رجوع میکنن که عموماً به جای اینکه حوائج انسانها را برطرف کنن، حوائج انسانها را اضافه میکنن. بحث من نیست، خود متفکرانی مثل جناب رنه گنون میگه که اساساً جهان مدرن ظاهراً اومد که مسائل ما رو حل کنه، ولی نیازهایی برای ما آفرید که اصلاً ما جزء زندگیمون نبود، نیاز نبود. باز یکی از متفکران در همین رابطه میگه که جهان مدرن نیاز آفرین است. باز دیدم آقای کچویان، دکتر کچویان هم نکته خوبی داره، میگه که جهان مدرن عموماً یه نسبتی با دین داره. بالاخره جهان مدرن ضد مسیحیت که نیست که، میگه ولی عموماً کار جهان مدرن هر جا پیش آمده است بحران است، به خصوص اونجایی که منقطع از دین میشه دیگه بحران در بحران. وقت بحران میدونید یعنی چی؟ یعنی نیازهایی که سخت فکر میکنیم بهش محتاجیم و هرگز هم برآورده نمیشه. و این خیلی بحث خوبیه که شما اول مشخص کنید که نیازهاتون را با کی در میون بگذارید، چون انسانها نیازهای معقول دارن و نیازهای غیر معقول. مکرر پیش اومده است برادون که میبینین گاهی اساساً طرف برای ما روشن میکنه که تو اصلا این چه که اینقدر با آتش داری دنبالش میری اصلا نیاز تو نیست، داری بازی میخوری. من فکر میکنم خود روایت به اندازه کافی کمک میکنه بهمون که رو این فکر کنیم که ما در این تاریخ که به ظاهر میگن انسان‌ها نیازهای فراوانی پیدا کردن، این نیازهاشون را به کی رجوع بدن که جواب صحیح بگیرن؟ حضرت میفرماد اذا طلبتم الحوائج فاطلبوا من اهلها، اگه میخواید که حوائجتون برآورده بشه از اهلش بخواید رجوع کنید به اهلش. بعدم پرسیدن اهلش چیه؟ فرمودن اونایی که در قرآن خودش متذکر شده. که چی؟ خیلی آیه دقیقیه و انما یتذکر اولو الالباب. حقیقت اینه که صاحبان خرد میتونن تذکر بدن و روشنگری کنن. بعد از ازن میفرمود یعنی اولو العقول، یعنی صاحبان عقل. بنابراین در این فراز به نظرم خیلی راهکار خوبی جلو ما گشوده میشه که آقا ما در نسبت با نیازهامون کی را در میان بیاریم در زندگی. و حالا شما الا ما شاء الله داریم جه جدیه حضرت امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام توصیه میکنن، میفرمان هرگز با اهل دنیا مشورت نکن، چون اینا نیازهای تو را اضافه میکنن و تو را سرگردان دنیا میکنن. چقدر از اینا سراغ دارید؟ چقدر زندگی ها سراغ دارید که برای ما نیازهای کاذبی درست کردن و درگیرمون کردن. من همیشه از قدیمم اینا گفتم، عرایضی هم تقریبا مفصل داشتم که چه اشکالی داشت برای منطقه کویری مثل اصفهان و مثلا یزد که نمای خانه ها کاگل باشه. یعنی کاهگل اصلا میدونیم که به قول بازی یکی از اینا گفت شما تهران را با ساختمان سیمانی تبدیل به جهنم کردید، بعد حالا میخواید یه جوری بحران زیست محیطیش حل کنید. وقتی که اینا را بهتر از من بلدید، مثال است، نمیخوام رو اینا بمونم. خب شما میدونیم که خاک در واقع خودش عاملی است که گرما را نمیذارد که بحرانی بشه، میگیره در خودش نگر میداره. همین حالا خونه های تاق و چشمه را نگاه کنید، تو همین شرایط هم که بسیار گرم و شدید بود تقریبا میشد زندگی کنید، یا لااقل یه پنکه کافی بود. مثالم را در همین حد میخواستم بگم که چه چیز پیش اومد که ما شرایط زندگیمون را دادیم دست کسانی که اصطلاحاً میگن که فراماسونر. این فراماسونر رو شاید عزیزان در جریان باشن، یعنی مهندسان خانه ساز. اصلا این بعدن تو جریان سیاسی شد میگن فلانیا فراماسونرها. لندن که آتش گرفت به کل نابود شد، این یهودیای خانه ساز اومدن و لندن و مطابق نظر خودشون ساختند و بعد دیگه اون نفوذهای سیاسی عجیب و غریب که پیدا کردن. وقت روحیه به قول استادان یهودیگری روحیه ایست که هرس میکشدش، با هرس میخواد زندگیش رو تأمین کنه. بیش از این نمیخوام بمونم روی این قسمت، ولی به نظرم خیلی خوب میتونیم روش فکر کنیم که چرا حضرت میفرماند که شما مدیریت کنید در نیازهاتون، و این به شرطیه که صاحبان خرد را در زندگی بیاریم. شما هر کدومتون تو زندگی هاتون ناخون که بزنین میبینین اون جایی که بالا بعد ادامهش توی همین فضا هست، با اهل خرد ارتباط داشتید، زندگی ها در آرامش و تعادله. اون وقتی که با غیر اهل خرد ارتباط داشتیم، اومن زندگی ها بحرانیست به انواع مختلف، که اصلا یک مورد دو مورد نیست. من میتونم یه لیست هزار گونه بیارم از خطاهایی که کردیم در جزء زندگیمون، از آموزش پرورشمون، از اقتصادمون، از سبک زندگیمون، از رابطمون با خانواده، همه اینا به جهت این که در اموراتمون با صاحبان خرد ارتباط پیدا نکردیم. صاحبان خردم دیگه حالا متن ادامه میدم. بعد حضرت امام کاظم علیه السلام یه قول از امام حسین علیه السلام میارند و قال علی ابن الحسین علیه السلام مجالست و صالحین داعیت و الی صلاح. تو همین فضا خب حالا امام حسین علیه السلام چی با ما در میون گذاشتن؟ که آقا با افراد صالح باید مأنوس باشیم و مرتبط باشیم تا شما را بستائیه به سوی صلاح دعوت کنند، به سوی صلاح چی میگن رجوع بدن. خطری که برای انسان ها هست باز همین جاست. اینجا میفرماد که مجالست و صالحین داعیت و الی صلاح، مشایستگانی در این عالم هستند که انسان باید با اینا زندگیش را تنظیم کند. مجالسه را شما چی میگیرید؟ بگو رفت و اومد، رفت و اومد هست، اونس، ارتباط، توجه داشتن. میفرماد اگر این کارا بکنید داعیت و الی صلاح منجر میشه که زندگی به یک صلاح رو من معنی میکنم به معنای یک تعادل، یک آرامش. و ادب العلماء زیادت و فل عقل. بعد میگه و ادب علما، این که آدم نه روش علما چه روشیست، فرمود عقل رو زیاد میکنه. اونجا فرمودن که با عقلا ارتباط پیدا کنین. اینجا میفرمان که شما به روش علما توجه کنین. علما رو هم چی میگیرید؟ کسانی که حقایق الهی دستشون است، عالم واقعی، غیر مت. ممکن است یکی فیزیسیان باشد، شیمیست باشد، اما اینا را عالم به معنای واقعی نمیگن. انما العلماء، فرمود علما اونایی هستند که قلب خشیت نسبت به حضرت رب العالمین داشته باشند، که بلدین خودتون. اینجا میفرماد که ادب العلماء زیادت و فل عقل. این که ما آداب علما را بشناسیم و آدابمون، نظام زندگیمون، سبک زندگیمون سبک عالمان بشه، اندیشمندان قرآنی بشه، عملا عقل را زیاد میکنه. خب این چرا این دغدغه حضرت کجاست؟ اینکه انسانهایی داریم بسیار پرشور، بسیار پرتلاش، ولی کم عقل، کم عقل، کم هویت. فرماد اینا چطوری حل بکن؟ اینا با اینکه آداب علما رو در نظر بگین. و حالا من مکرر همیشه این مثال زدم، آیت الله خادمی، تقریبا ما توی محل زندگی میکردیم. خب واقعا عجیب بود، یعنی ما خونه ایشون، میدونین که ایشون یک مجتهدی بودن، با از نظر پدری هم ثروتهایی داشتن، ولی باور کنید همون آبگوشتی که ایشون تو خونهشون میپختن با اون ثروتشون، بابای من که شاگرد نوک نونبایی بودن، شاطر دکون نونبایی بودن، همون آبگوشت میپختیم. همون همیشه من مثل همون درگاه ایشون که یه بعضی آجراش افتاده بود، بعضی هاشم نیفتاده بود، مثل درگاه خونه ما بود که همطور بود. یعنی یه جای دیگه خودشون را تعریف میکردن. علما اون که بتونه در عالم معنا خودش معنا کند، اینقدر به ظاهر دنیا نمی پردازد که خودتون می دونین که یکی از علائم بیعقلی حب دنیاست و هی دنیای خودمون را برای خودمون بزرگ کردن. ادامش را و طاعت و ولات العهد تمام العز. خیلی عجیبه، می فرماد که اطاعت از اولیاء عادل، ولات عدل، فرمان روایان عادل. یه روحیه انسان آدم این باید باشه که از فرمان روایان عادل هنرش این باشه تبعیت کنه، طاعت از ولات عدل عزت میاره. وقت عکسش دیگه، عکسش این که انسانها گاهی در اثر تبلیغات شخصیت میسازن، میشه سلبریتی. یعنی سلبریتی ها کسانی نیستن که صاحبان اندیشه و عقل و عدل باشن، ولی دقت کردین متاسفانه جوانای ما یه نوع اطاعت و تبعیت از اینا دارن. خب یکی از کارهایی که ما باید با حوصله بکنیم این موضوع را با جوانمون باید درمیون بگذاریم که تو اون عزتی که میخوای با این سلبریتی ها به دست نمیاد. حتی شاید عکسش هم باشه که دیدین مثلا این آقا فوتبالیست اومد ایران، خب ما کاری به ایناش نداریم. این که بعد دنبال اتوبوسش این عده را افتادن، یه خود سبک کردیم خودمون را. البته جالبه است هیچ ربطی به ما نداره، همه دنیا همینطورن. یعنی روحیه جهان مدر اینه که نسبت به سلبریتی ها یه نوع وادادگی یا وابستگی پیدا میشه. نه، ما شاید اگه اون وقتی که باید با جوونامون صحبت میکردیم، باشه هنر فوتبالی داره، ما که نفی اون نمی کنیم، ولی این که نمیدونم دنبال یه اتوبوس اینجوری آدم را بیفته، یه خورده به ما برخورد. بعد که فهمیدیم این معمول دنیاست، بازم به ما برخورد، اما دیگه این مربوط به ما نیست که یه دهی گفته بودن به فرمان جمهوری اسلامی چیکار کرده است. نه، این مشکلی دنیاست که تو این قضیه نمیتونه حکمتها رو با جوان در میون بگذاره. بحثم اینا نیست، بحثم اینه که این طرفش جمله رو ببینید، تمام الاس کسی که بتونه از حاکمان عادل اطاعت کند، عزتش به نهایت میرسه، تمام العز براش پیش میاد. خب الان این موضوعی است که خودتون بهتر میدونید، یعنی مگه یکی از مشکلات جهان این نیست که رسانه ها انسان های بسیار فریب کار رو به عنوان ولات جامعه، فرمان روایان بشر مطرح میکنن، نتیجه چی میشه؟ تحقیر ملت ها. وقت جالبه اینجایی که ولایت فقیه به معنای کسی که نماد آیات قرآن است، این رو دارد با بشر جدید در میون میگذارد، اونا با رسانه هاشون این بهترین نحوه حضور را که انسان با انسانی رابطه دارد که نماد عدل و کمال معنوی است، اینجا زیر سوال میرد. به طوری که تا اینجا رسیده از جهان بگو وابستگان رسانه های دنیا که راضی است که یه همچی آدم عجیب و غریبی مثل بایدن حاکمش باشه و یه همچی شخصیتی رو نفی کنه. اینا رو بلدید خودتون. این تیکش حالا من متن کامل بخونم. واستثمار المال تمام المروه. خیلی جالبه این که آدم بتونه از مالش خوب استفاده کنه، یعنی بهره‌مندی از مال کمال مروت و مردانگی است. این به عهده خودمونه. یعنی بهره‌مندی از مال چیه؟ خود میگه کسی بتونه از مالش خوب بهره‌مندی کنه. خب دیدین دیگه، بعضیا مالشون رو تبدیل میکنن به آجر و سیمان. خب حالا بابا یه طبقه دو طبقه برای چی؟ خب شما دیدین این مجتمع ها را گاهی جلو چشم دونه 20 سال است 70% مجتمع خالیه. 20 سال است. چرا؟ بلکه همین که میمونه مالش زیاد میشه. خب اینکه استفاده از مال نیست، عکسش کن. اگه این به اصطلاح این خانه را، این به اصطلاح آپارتمان را داده بودی به یه کسی که توش زندگی میکرد، برای تو زندگی بود یا اینکه گذاشتی؟ من یادم رفت تعداد زیادی عجیب و غریب خانه های خالی تهران رو گفتن، نمیدونم یادتونه یا نه، یه دو ماه پیش آمار عجیب و غریبی دادن. و شما ممکنه است بگید خب نه، این در واقع دارد مرگ خودش رو تجربه میکنه، خودش هم نمیدونه، از مالش بهره مند نمیشه. این درسته فکر کنه مالش زیاد شد، ولی آخه بهره مند که نمیشه، خب دوباره مالش زیادتر میشه. دوباره چی؟ دوباره این خونه که مثلا یه زمانی، همینجا که میگم مثلا شما حساب کنید یه زمانی 800 هزار تومان یکی از این آپارتمان بود، حالا بگو مثلا 4 میلیارد. خب حالا تو چی؟ تو که هیچ، تو فقط نگاه میکنی. آخه برای اینکه نگندم خونه خالی است، نم دقت کرده یا نه 24 ساعت چراغش روشنه. من به رفقا نشون میدم، میگم دقت کنید 24 ساعت رو نمیدونم اینا چه کیله هایست به کار برن، منم کاری به اینا ندارم. وقت عکسش شما تو این سفر کربلایی خدا میدیدین که واقعا خود طرف میگو، حالا اوناشون میگو ما طول سال کار میکنیم تا یه چیزی به دست بیاریم که در خدمت زوار باشیم. خب حالا زندگی چیست؟ از این موتورایی که پشتش یه چی میذاره که مثلا کالا جا به جا کننده. من خونه این که ما رفتیم، خونه این آقا که ما رفتیم که برامونم قرمه چی میگن نجفی درست کردن که خیلی هم گرون بود، قیمه نجفی این بود، آقا کل زندگیش این بود، تمام سال جمع میکنه که به زوار کمک کنه. کی از مالش خوب استفاده کرده است؟ استثمار المال تمام المروه، تعبیرات دقیقا برای همین امروز ماست. هر کدوممون خودتون میدونید که ما کم و زیاد بالاخره یه چیزای دستمون هست، میگه اینا مواظب باش خوب بهره مند بشی ازش. اگه خوب بهره مند بشی اون وقت مردانگی داشتی. مردانگی یعنی چی؟ یعنی همون شخصیتی که انسان در نزد خودش احساس حقارت و تنهایی و پوچی نمی کنه. مروت شما چی معنی می کنه؟ انسان با مروت یعنی چه؟ یعنی انسانی که در نزد خودش عزت در نزد خودش داره. عکسش چقدر آدم های سراغ دارین که با اموال زیاد احساس پوچی می کنن، احساس یا خودکشی کردن یا خودکشی می کنن. خیلی واژه عجیبیست، استثمار المال تمام المروت. باز من تأیید میکنم، ببخشید تأکید میکنم، این رو ما در نسبت با موکب دارای عراقی به نظرم ما را به فکر فرو برد که پس یه جوری میشه از مالمون حتی اقلش به همون اقلش استفاده کنیم. بعدم فرمودن ایناشتی ارشاد المستشیر قضاء لحق النعمه. حالا کسی میاد سراغ شما مشورت میخواد، ارشاد المستشیر، یه خب جوابگو باش، بی محل نکن. این که بنده خدا بلند شده است اومده است که از تو مشورت میخواد، میگه ارشاد این طرف قضاء و لحق نعمت، این در واقع اداء حق نعمت است. خب ما خودمون نظرم گاهی کوتاهی میکنیم، گاهی میبینیم طرف اومده است مشورت میخواد، میخواد با ما در میون بذارد مسئلش را، دل نمیدیم بهش. اگه دل بدیم، خدا جمله این است دیگه، در واقع اون نعمتی که خدا به داده است رو ادا کردی قضایش را. بله، و کف الاذا من کمال العقل، و خود را نگه داشتن از این که آزارمون به کسی نرسه. تعبیرها دقت کنید، کف الاذا این که نگه داریم، کنترل کنیم که اذیت نکنیم. شما گاهی دیدین که اذیت کردن در حدی است که گاهی مثال میزنیم به طرف، گفتیم بابا بعد از ظهریه تو که داد میزنی، یا یاد باشد بعد از ظهریه بعضیا خوابیدن، تو این دادت که میفهمی مشکل برای بقیه ایجاد کنه، همین عزاست، یعنی اذیت کردن. بالاخره روحیه اساسی برای ما اینه که باید مواظب باشیم که اذیت تمون به کسی نرسه. میگه نتیجهش چی میشه؟ کمال العقل، منجر میشه که این فرد به یه شخصیت بزرگ عقلانی برسه. و فیه راحت البدن عاجلا و عاجلا، و این روحیه باعث میشه که هم در دنیا زندگی پر استرابی نباشه. اینا عاجل با عین است، و عاجل به همون عجل است، و در قیامت هم روحیش روحیه‌ای باشد که در ابدیت خودش راحت و سالم زندگی میکنه. خدا انشاءالله به توفیقاتی که به اولیاء خودش داده است به نور امامت حضرت حجت ما را توفیق رعایت اون چه که منجر میشد که اموالمون به بهترین نحو و ارتباطمان به بهترین نحو منجر بشد، به ما چنین توفیق عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.